بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم سألت جبرائیل علیه السلام عن الصدقه فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم خمسة اوجه الواحد به عشره و الواحد به سبعین و الواحد به سبع مئه و الواحد به سبعین الف و الواحد به مئت الف. توی زندگی های بشری معمولا تفاوت ارزش گذاری اعمال به نسبتی که خدای متعال تو ارزش گذاری اعمال معمولا مورد توجه قرار میده، توی کارهای بشری معمولا به اون نسبت مورد توجه قرار نمیگیره. ببینید، مثلا فرض کنید یه کارگر معمولی بی سواد 8 ساعت کار میکنه، مثلا فرض کنید ما 3 میلیون بهش میدن، 4 میلیون بهش میدن. ها؟ یه کسی هم که سوادش دیگه تو اوجش باشه، چقدر بهش میدن به جای 5 میلیون مثلا؟ بگید 50 میلیون، 10 برابر. نه 100 میلیون، 20 برابر بهش میدن. روال عادی بشر اینه دیگه. دیگه بین کف و سقفش معمولا 10 برابر، 20 برابر این کف و سقفش. اما ارزش گذاری خدای متعال یه جور دیگه است. ارزش گذاری خدای متعال یه جور دیگه است. تو این روایت پیغمبر اکرم از جبرائیل میپرسه که صدقه چجوریه. جبرائیل میگه 5 جوره. گاهی شما 1 تومن میدی 10 تومن میگیری. الواحده بگید به 10. گاهی 1 تومن میدی 70 تومن میگیری. والواحده به 70. گاهی 1 تومن میدی 700 تومن میگیری، 700 برابر. والواحده به 700. گاهی 1 تومن میدی 70,000 برابر میگیری، 70,000. و گاهی 1 تومن میدی بگید 100,000 برابر میگیری. اینا هم گاهی زمان توش تأثیر داره. مثلا شما صلواتی که بر آقا رسول گرامی اسلام و اهل بیتش میفرستید، خب شب جمعه یک ویژگی داره. نماز توی وقت سحر یه ویژگی داره. عبادت در شب قدر یه ویژگی داره. گاهی زمان توش تأثیر داره، گاهی مکان توش تأثیر داره. مثل این که شما یه دو رکعت نماز توی مسجد الحرام، تو مسجد النبی، هزاران برابر، حالا توی یکیش 10,000 برابر ظاهرن روایت داره، توی یکیش 100,000 برابر روایت داره، ارزش میده. و گاهی نفس عمل مهمه. این موردی که ما الان روایت شو داریم میخونیم زمان و مکان ربطی بهش نداره. وقتی جبرائیل میخواد اینو توضیح بده که اون یکی به 10 تا، یکی به 70 تا، یکی به 700 تا، یکی به 70,000 تا، یکی به 100,000 تا اینا چجوریه، فقلت یا جبرائیل اخبرنی عن الواحد به 10. پیغمبر اکرم میگه من سوال کردم جبرائیل اون 1 به 10 کدوم یکیه؟ طبیعتا بقیهش هم همینجور هی مورد سوال بوده از حضرت. فقال، شما چی فکر میکنید؟ 1 به 10 چه صدقیه؟ 1 به 70، 1 به 700، 1 به 70,000، 1 به 100,000، نه چه جور صدقایی است؟ اولا توجه داشته باشید، این نکته را عرض کنم براتون، صدقه فقط پول نیست، فقط کالا نیست که شما پولی بدی برنجی برای کسی بخری، نه، فرمود کل معروفن صدقه. اگر شما نگاه محبت آمیز به پدر و مادرت بکنی این صدقه است. کل معروفن صدقه. اگه دست یک نابینا رو گرفتی از خیابون رد کردی، اگه بار یه پیر مردی رو برداشتی گذاشتی تو ماشینش، صدقه است. کل معروفن صدقه. خب چی فرمود جبرائیل؟ گفت اون واحد به 10 تدفعها الى رجل صحیح الیدین و الرجلین و العینین. شما اگر صدقه بده کسی که دستاش سالمه، پاهاش سالمه، چشماش سالمه، نه کوره، نه شله، ها؟ نه دستاش چلاقه، نه سالمه، جوانیست، برومند، اول زندگیشه، خونه نداره، کمکش میکنی خونه بخره، چه اشکال داره؟ دختریست، پدرش وضعیت مالیش خراب، جهاز نداره، چه اشکال داره آدم جهاز براش بخره؟ این میشه 1 به 10. ول واحده التی به 70 تدفعها الى زمین. اون 1 به 70 وقتیه که شما صدقه رو نسبت به کی انجام میدی؟ آدم زمینگیر. اون میشه 1 به 70. ولتی به 700، اونی که 1 به 700، فرمود تدفعها الى الوالدین، صدقه به پدر و مادر. نگو پدر مادر من صدقه که نمیگیرن هیچی، بگید خرجی ما رو هم میدن. نه، عرض کردم صدقه فقط پول نیست که بگی بدی و بگیری، بگی وضعشون خوبه صدقه نمیخوان، نه، دل پدرتو شاد کن، دل مادرتو شاد کن، یه رفتاری باش انجام بده از ته دل دعات کنه، ولو جلو روت هم نه، همچی کیف کنه، افتخار کنه که یه همچی ولدی داره، یه همچی فرزندی داره. صدقه 1 به 700. بعد فرمود ولتی به 70,000. شما بگید 70,000 تا اون چیه؟ فرمود تدفعها الى الاموات. شاید شنیده باشید میگن آدم تا وقتی زنده است اگر مالشو خودش در راه خدا انفاق کنه خیلی ارزشش بیشتره، تا وقتی که از دنیا بره بگید ورثه یه چیزی براش بدن، خیلی تفاوت داره اون جای خودش ها. یه وقت هست یه کسی خودش تا زنده است مالش رو میبخشه انفاق میکنه، یه وقت هست بعد از مرگش ورثه میخورن میرزن میپاشن یه چیزی هم برای او صدقه میدن. اون برای اون میت مال خودش براش دادن ها، معلوم نیست ارزش چندانی داشته باشه به نسبت اون وقتی که خودش با دست خودش وقتی زنده است از جانش این مالش رو بکنه و بده به صدقه انفاق. اما این صدقه به اموات کاری نداره که شما از مال خود اون میت بدی، نه، این که شما شب جمعه به شب جمعه برای یکی از امواتت، برای یکی از حقدارانت 100 تا صلوات میفرستی، حمد و سوره میخونی، خیراتی میدی، دست یک کسی رو میگیری اما نیت اون شخص رو میکنی. خیلی عجیبه دوستان. مرحوم علامه تهرانی تو کتاب معادشناسی میگه، علامه تهرانی که مشهد زندگی میکرد، ایشون تو کتاب معادشناسی میگه یک کسی مادر شوهرش از دنیا رفته بود، مادر شوهرش از دنیا رفته، خب تو ایام عزاداری و اینها بودن، تو همون روزهای اول. خب قدیما هم مجالس رو تو خونها میگرفتن، مثل حالا دیگه مسجد و رستوران و یه حرفا نبود. این بنده خدا مشغول قضا درست کردن بوده توی آشپزخونه، از پنجره صدای فقیر رو میشنوه، دست پاچه میشه که این فقیره یه وقت رد نشه بره دنبال یه ظرفی میگرده که یک مقدار قضا بریزه توش بده به این فقیر. تاس حمام رو، اون کاسه حمام رو که آب برمیدنن میریزن روشون، تاس حمام رو بر میداره، یه آبی میزنه، غذا رو میریزه توش میده، بچه میگه برو بده به این فقیر. نیت میکنه مادر شوهرشو که از دنیا رفته، میگه این خیرات برای اون. بعد ایشون میگه، مرحوم علامه تهرانی میگه، شب خواب مادر شوهرشو میبینن، یه کس دیگه خواب میبینه، میگه برید به عروسم بگید برای من غذا میفرسته، تو تاس حمام نفرسته. یعنی اون میت تا اینجا رو هم بگید خبرداره، میرسه بهشون. شما اگه یه استخوانی جلوی یه سگی هم بندازید، نیت کنید که این خیرات امواتتون باشه، بلا شک بهش میرسه. تدفعها الی الاموات ولتی به مئت الف، ولتی به معت الف، اونی که از همه بالاتره و صد هزار برابر پاداش داره، تدفعها الی طالب العلم، بنازم به این دین. ببینید چقدر دین برای علم ارزش قائل شده. نکنه طلبگیمونو به این راحتی بفروشیم. بعضی از ما طلبا مثل بچه میمونیم، بچه سکه طلا هم که بهش بدی، سکه طلا چند آقا؟ الان 11 میلیونه دیگه، بالای 11 میلیونه. اگه بچه کوچیک رو سکه طلا بهش بدی، بره مغازه بقالی، حاضره با دو تا دونه پفک عوضش کنه. ما طلبه ها طلبگیمون رو، سربازی امام عصر رو که صدها و هزاران و میلیاردها برابر از اون سکه بالاتره، گاهی میفروشیم به دو تا دونه پفک. من میفهمم مشکلات اقتصادی رو، هممون هم درگیرش، الان که دیگه همه جامعه درگیرشه. من دیروز فکر کنم یه جا خوندم، مرحوم آیت الله حسنزاده آمولی آقازادش تعریف میکنه، میگه دو بار ایشون برای من تعریف کرد که چند بار تو دوران طلبگی از نداشتن قوت و فشار گرسنگی آرزوی مرگ کرده. شما فکر نکنید که مثلا طلبه های قدیم خیلی کذا و کذا زندگی میکردن، نه، میگن مرحوم علامه طباطبایی مستأجر بوده، یه زمانی اساسشو میریزن بیرون. ببینید نار بخونیم، اصلا هم عرض من معناش این نیست که عدم رسیدگی به وضعیت طلاب توجیه داره، نه عرضم این نیست، نمیخوام بگم توجیه داره، اما بالاخره حواسمون باشه مثل اون بچه‌ای که سکه رو میده دو تا پفک میگیره نشیم، قدر بدونیم اون ارزش کارمون رو، یه وقت راحت مفت ارزان نفروشیم. یه صلوات بفرستیم. و من جمله الآیات قوله تعالی فی سوره براءه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. این کتابای ما لیتفقهو داره، لام رو روش فتحه گذاشته، غلطه، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ببینید دومین آیه ای که برای حجیت خبر واحد بهش تمسک شده، استدلال شده، آیه نفر است. ما به حمدالله آیه نبع رو بگید تمامش کردیم، قرار شد 5 تا آیه رو بحث کنیم دیگه، آیاتی که بهش استناد شده برای حجیت خبر واحد. آیه نبع گذشت، الان وارد آیه نفر میشیم. خب ترجمه کنیم آیه رو. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين. قبل از این فلولا نفر دوستان داره و ما كان المؤمنون لينفروا كافه، میخوایدم بنویسید اشکال نداره ها، و ما كان المؤمنون لينفروا كافه. ما كان یعنی شایسته نیست، خوب نیست که مؤمنین همشون کوچ کنن. ما کان المؤمنون لینفرو کافه. بعد میگه فلولا نفر، لولا توبیخه، یعنی چرا کوچ نمی کنن. لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون، از هر فرقه ای یه طائفه یه بخششون چرا کوچ نمی کنن؟ لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم، تا تفقه در دین کنن و انذار کنن قوم خودشون، اذا رجعوا الیهم، وقتی بر می گردن پیش قومشون اونا رو انذار کنن، لعلهم یحذرون، لعلهم یحذرون. خب من قبل از این که وارد استدلال به آیه شریفه بشم، خوب عرضم رو دقت کنید، این نکته رو عرض کنم، آیه دو جور معنا شده. من اول از شما سوال کنم این نفر، نفر برای چیه؟ تو آیه نفر، نفر برای چیه؟ کوچ کردن، کوچ بکنه که چی؟ ظاهر اولیه آیه این است که نفر بکنه برای تفقه در دین. مثل شماها پا شدید از شهرستان کوچ کردید اومدید قم، اینجا ساکن شدید برای تفقه در دین، نفر برای تفقه. اما بعضی ها دوستان این نفر رو نفر برای جهاد معنا کردن، نفر برای جهاد. نگاه کنید ترجمه های مکارم رو نگاه کنید، ترجمه های فولادوند رو نگاه کنید، ترجمه های دیگر رو نگاه کنید، خوب دقت کنید چه عرض میکنم. آقایون این نکات رو خوب دقت کنید، چون اینا آرام آرام تو مسیر کار به دردمون میخوره ها، باید ازش استفاده کنیم. یه معنایی که کردن اینه که ما کان المؤمنون لینفروا کافه، یعنی سزاوار نیست که همه برن جهاد، همه کوچ کنن برای جهاد، نه. فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون، چرا کوچ نمی کنن برای جهاد؟ یه عده ای، یعنی اونایی که تو مدینه همراه پیغمبر اکرم هستن، یه عده‌شون برن برای جهاد. خوب دقت کنید، لیتفقهو فی الدین. لیتفقهو یعنی کیا یتفقهو؟ اونایی که موندن، نه اونایی که کوچ کردن. همه تون نرید پیغمبر رو تو مدینه تنها بذارید، نه، یه عدتون برید برای جهاد، یه عدتون تو مدینه باقی بمونید. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفتون لیتفقهو، اون بقیه در مدینه کنار پیغمبر اکرم فی الدین ولینذروا قومهم، اینایی که موندن وقتی تفقه کردن حرفای پیغمبر رو شنیدن، لینذروا قومهم، قومهم یعنی اونایی که رفتن برای جهاد، اونا رو انذار کنن وقتی برگشتن. اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این یه ترجمه، اما یه عده نه، همون معنای ظاهری اولیه که شما هم همین معنا رو کردید معنا کردن. مثلا ترجمه مرحوم های شعرانی رو من دیدم، ظاهرا اینجوری معنا کرده ایشون که شایسته نیست همه برای تعلیم علم کوچ کنن، همه از شهرهای دیگه بیان مدینه بخوان پیش پیغمبر. همه خب مدینه جا نداره که، امکانات نداره که از همه کشورها و شهرهای مسلمان بخوان بیان مدینه از پیغمبر چیز یاد بگیرن. نه، فلاولا نفر من کل فرقتن منهم طائفتون، از هر شهر یه 4 تا 5 تا 10 تا 20 تا بیایید مدینه چیز یاد بگیرید. لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا، وقتی اینا برگشتن از مدینه رفتن شهر و دیار خودشون، اونجا انذار کنن. لعلهم یحملون. پس فعلا تو ذهن مبارکتون باشه، دو تا ترجمه شده این آیه شریفه، نفر برای جهاد و باقی ماندن بقیه در مدینه نزد پیغمبر برای تفقه و انذار اذا رجع اون مجاهدین. این یک ترجمه. ترجمه دوم کار به مدینه نداره، کار به اهالی مدینه نداره، کار به جهاد نداره. شهرهای دیگه میخواستن بیان همشون مدینه خودشون از پیغمبر چیز یاد بگیرن. قرآن میگه فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه، یه عده‌ای بیاید مدینه پیش پیغمبر پیش اصحاب چیز یاد بگیرید. لیتفقهو فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا، وقتی برمیگردن از مدینه به شهر خودشون اونجا انذار کنن. خب حالا این دوتا ترجمه فعلا تو ذهن مبارکتون باشه. استدلال به آیه چجوریه؟ ببینید آیون، آیه دلالت داره بر این که وقت انذار منذرین، یعنی وقتی که این منذرین تفقه پیدا کردن و لینذروا قومهم انذار کردن، حذر کردن منذرین لازمه. یعنی وقتی من میام، حالا مثلا قوم تفقه میکنم، فقیه میشم، برمیگردم پیش قوم خودم و اونها رو انذار میکنم، من میشم منذر، اون مردم میشن چی؟ منذر. من میشم منذر، اونا میشن وقتی دوستان بزرگوار من انذار کردم، حذر لعلهم یحذرون، حذر کردن برای منذرین لازمه، واجبه. این یک مقدمه. اون وقت وجوب حذر، اینکه اونها حرف منو گوش بدن وقتی تفقه کردم و اونها رو انذار کردم، لزوم حذر در آیه شریف هم دوستان اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی توش نیامده که اگر منذر حرفی زد که علم‌آور بود شما حذر کنید، اما اگر علم‌آور نبود شما لازم نیست حذر کنید. اینو که نگفت که. چه حرف منذر علم‌آور باشد چه حرف منذر علم‌آور نباشد، حذر کردن و عمل به حرف او برای منذرین چیه؟ چون نگفت که لعلهم یحصل لهم العلم من انذار المنذرین، نگفت چه بسا علم حاصل بشه و اینا انذار رو بپذیرن و حذر کنن. نه، حرفی از علم نزد. وقتی یک کسی تفقه کرد و انذار کرد، اونا وظیفه دارن بر حذر باشن، اما از این که براشون علم حاصل شده باشد یا علم حاصل نشده باشد. نتیجه این است که حذر کردن، عمل کردن بر اساس انذار منذرین حتی اگر علم آور نباشد واجبه. انذار منذرین دوستان با چه صورتی حاصل میشه؟ انذار منذرین معمولا با خبر واحد حاصل میشه آقایون، معمولا با تواتر که حاصل نمیشه که. اینجور نیست که همیشه انذار منذرین کنارش حتما قرینه قطعیه وجود داشته باشه، نه، اتفاقا عموما بیش از 90% موارد به صورت خبر واحده. پس معلوم میشه خبر واحد چیه؟ حجته. این دوستان استدلال جناب شیخ انصاری. فقط من دو تا نکته رو اینجا تأکید کنم روش و توجه بدم. یک نکته این است که مراد از حذر کردن، لعلهم یحذرون، صرفا خوف درونی و نفسانی نیست. مراد از حذر کردن عمل کردن و ترتیب اثر دادن به بیان منذره. این لعلهم یحذرون، نه این که یعنی خوفی تو دلشون بیاد، حالا خواستن به حرف منذر عمل بکنن، خواستن به حرف منذر عمل نکنن. این مورد نظر نیست، اینو نمیخواد بگه. دقت میکنید؟ این یک نکته. نکته دوم، مراد از طائفه عام استقراقی افرادی است، نه عام مجموعی. ببینید، ممکنه یکی اینجوری معنا کنه، بگه آقا قرآن گفت که، عرض کنم خدمت شما، فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفه، یه طائفه برن تفقه کنن برگردن این طائفه انذار کنن. این طائفه مثلا اگر منظور یه طائفه 20 نفره 30 نفره 40 نفره باشه، خب 40 تایی با هم وقتی خبر میارن همشون یه حرف میزنن، چی حاصل میشه؟ تواتر حاصل میشه، تواتر هم قطع حاصل میکنه. ها؟ شاید منظور اینه که این طائفه همشون با هم تفقه کنن، همشون با هم برگردن، همشون با هم انذار کنن تا تواتر حاصل بشه. این قطعا مورد نظر آیه نیست. چرا دوستان مورد نظر آیه نیست؟ اولا اگر همه با هم دوستان، یه طائفه از یه قوم با هم برن تفقه کنن برگردن، همشون هم که یک حرف بزنن، باز تواتر حاصل میشه یا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ چون احتمال تواتر بر کذب هست. آقایون از این در مدرسه آقای گلپایگانی، اگه 50 نفر بیان و یک خبر بدن و شما احتمال بدید این 50 نفر بچه های یه دونه کلاس هستن که مثلا تو مرسه خان داره برگزار میشه، همشون بچه های یک کلاس هم. آخر کلاس هم با هم دیگه یه تبانی کردن، گفتن آقا هممون بریم اونجا، هر کسی به این و اون بگه اینا یه چیز باور کنن، این که به درد نمیخوره که. اگر 50 نفر بیان که همدیگر رو نمیشناسن، مال یک کلاس نیستن، که احتمال تواتر بر کذب باشه، توافق بر کذب باشه، اونجا بله، اونجا برای انسان قطع حاصل میشه، تواتر حاصل میشه. این اولا. ثانیاً عرض کردم مراد از طائفه این نیست که این طائفه با هم برن، با هم تفقه کنن، با هم برگردن، با هم انذار کنن. نه، میخواد بگه آقا یه قوم و قبیله مثلا 2000 نفری، یه 20 تا طلبه براش بسه، 50 تا طلبه براش بسه، یه عده برن تفقه کنن، نه اینکه با هم. نه، ممکنه یکشون امسال بره، یکشون 2 سال دیگه بره، یکشون 5 سال دیگه بره، اما بالاخره توشون یه عده طلبه باشه که تفقه بکنه بر میگرده. حالا ممکنه یکشون این دهه محرم بیاد، یکشون دهه سفر بیاد، یکشون محرمزون بیاد، اشکال نداره. مراد از طائفه عام استقراقی افرادی است، نه عام مجموعی به ماه و مجموع. این مورد نظر نیست، اینم بهش توجه بکنید. اینا حرفایی است که دوستان تو کتب اصولی در ذیل این آیه نبأ مطرحه. دقت میکنید؟ خب ما اینجا ناچاریم اینا رو هی زمیمه کنیم تا اون استدلال تام و تمام بشه. نگاه کنید این چند خط و من جمله الآیات قوله تعالی فی سوره براءه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. دلت این آیه شریفه دلالت میکنه الا وجوب الحذر عند انذار المنذرين، دلالت میکنه بر وجوب حذر عند انذار المنذرين. یه لحظه حواست به من باشه، از کجای لعلهم يحذرون ما میفهمیم که حذر کردن واجبه؟ امر که نیومده که، صیغه امر که نیومده که شما بگید صیغه امر ظهور در بگید وجوب داره. لعلهم يحذرون، شاید اینا بر حذر بشن. این لعل چجوری دلالت بر وجوب میکنه؟ دو سه سطر دیگه میاد خود شیخ بحث میکنه. این طلب شما باشه، دلت علی وجوب الحذر عند انذار المنذرین من دون اعتبار افادت خبرهم العلم. تو آیه نگفت که حتما باید خبر اونها دال بر علم باشه، لازم نیست علمی باشه. نه، اگر خبر واحد بود علم آورم نبود، آیه حرفی از علم نزده، لذا مطلقه. چه علم حاصل بکنه، چه اطمینان حاصل بکنه، چه ظن مثلا نسبتا قوی حاصل بکنه، کفایت میکنه. حالا لتواترن او قرینتن، یا به خاطر تواتر قطعی که تواتر قطعیه دیگه، یا قرینه قطعیه. فیثبت وجوب العمل به خبر الواحد، خبر اونم که معمولا به صورت خبر واحده دیگه، عرض کردیم چون عام استقراقی افرادی است، عرض کنم نه عام مجموعی، لذا اینجور نیست که خبر اونها همیشه متواتر باشه، نه، به صورت خبر واحد معمولا میاد. و اما وجوب الحذر، این وجوب حذر رو ما از کجا به دست آوردیم؟ ببینید دوستان، استدلالی که شیخ تو این دو خط کرد منوط به وجوب حذر بود یا وجوب حذر بود تا قول منذر بشه حجت. ایشون دو تا دلیل میاره برای اثبات وجوب این حذر یا حذر. اون دلیل اولش چیه؟ من دلیل اول رو ابتدا عرض کنم. ببینید ایشون میفرماید که لعل معنای حقیقیش ترجی محبوب است. تو ادبیاتم خوندید، یعنی امید نسبت به یه چیزی که آدم دوست داره. دقت میکنید، یه وقت هست آدم انتظار یک امری رو میکشه که خوشش نمیاد، دوست نداره، اونو با لعل معمولا ذکر نمیکنه. اما اگر انتظار یک امری رو داره، امید یک امری رو داره که خوشش میاد، ترجی محبوب، قید ترجی و محبوب هر دو رو دقت کن. خب کی فرمود لعلهم یحذرون؟ خدای متعال. نسبت به خدای متعال معنای ترجی امتناع داره. ترجی یعنی چی؟ یعنی امید داشتن. کی معمولا ترجی در موردش به کار میره؟ کسی که نمیدونه، یه جهلی تو کارش هست، نمیدونه اون امر واقع میشه یا نمیشه، میگه من امید دارم انشالله واقع بشه. یعنی هر کی امید داره تهش میگه من نمیدونم که واقع میشه یا نمیشه، ولی اگر بداند واقع میشود یا بداند که واقع نمیشود، علم داشته باشه که ترجی معنا نداره. ترجی در مورد خدای متعال امتناع داره، چون ترجی لا یعقل الا اذا کان، بگید، مشکوکن، الا اذا کان مجهول الحصول. پس ترجی رو که بگذارید کنار، این لعل نمیتونه معنای ترجی داشته باشه. در نتیجه دوستان، اون چه که باقی میمونه در معنای لعل، اون معنای محبوبیته. یعنی خدای متعال وقتی میگه لعلهم یحذرون، یعنی من دوست دارم که این حذر، بگو، اتفاق بیفته، یعنی این حذر محبوب منه. وقتی حذر محبوب خدای متعال شد، اذا تحقق حسن الحذر ثبت وجوبه، وجوبش ثابت میشه. اذا تحقق حسن الحذر ثبت وجوبه. خب چرا دوستان اگر حسن و محبوبیت حذر ثابت بشه نتیجه وجوب حذره؟ که بعد نتیجه بگیریم وجوب عمل به خبر واحد رو. ایشون دوستان دو تا بیان میاره که این حسن حذر چجوری نتیجهش وجوبه. یک بیان، بیان صاحب معالمه. صاحب معالم چی فرموده؟ فرموده اساساً استحباب حذر معنا نداره. یعنی چی بگیم؟ شاید مردم بر حذر بشن، حذر کنن، بعد بگیم این حذر مستحب، حالا حذر نکردنم اشکال نداره. صاحب معالم میگه اگر مقتضی برای حذر وجود داشته باشه که حذر واجبه، اگر مقتضی هم وجود نداشته باشه حذر نه تنها واجب نیست بلکه مطلوبم نیست، حسنم نیست. حذر کردن، آخه حذر رو معمولا از نسبت به چیزی میگن که عرض کنم یک امر خوفانگیز، ترسناک، لازم الاحتراز باشه، یعنی لازم باشه انسان ازش احتراز بکنه. ها؟ اگر مقتضی حذر هست که پس حذر واجبه، اگرم نیست که پس حسن و مطلوبم نیست. این بیان صاحب معالمه. حالا ما فعلا در مقام نقد نیستیم ها. مقتضی حذر چیه؟ میگه مقتضی حذر دوستان اتمام حجت خدای متعاله. اگر خدای متعال حجت رو تمام کرده پس مقتضی حذر هست، وقتی مقتضی حذر شد واجب میشه. اگر اتمام حجت نکرده، حجت رو تمامش نکرده، اینجا که دیگه حسنم نیست. دقت میکنید؟ این بیان صاحب معالم. یه بیان دومی داره ایشون. اون بیان دوم اینه دوستان بزرگوار، خبر واحد وقتی میگیم حجت یا حجت نیست یعنی چی؟ آقایون اونایی که میگن خبر خوب دقت کنید چی عرض میکنم، اونایی که میگن خبر واحد حجت یعنی چی؟ یعنی وقتی خبر واحد رو شنیدی بگو واجبه که عمل کنی، واجبه که عمل کنی. اونایی که میگن حجت نیست یعنی چی؟ واجب نیست. واجب نیست یعنی جایزه؟ ها یعنی جایز نیست. ببینید آقا اگر خبر واحد حجت نباشه برای ما، ها حجت نباشه، اگر یه خبر واحدی اومد که مثلا فلان کار رو انجام بدید، اینجا جایز ما اون کار رو انجام بدیم دیگه، حجت نیست برای ما دیگه، جایز نیست انجام بدیم. نه تنها واجب نیست بلکه. پس ما دو قول داریم در مورد خبر واحد، یا حجت یا حجت نیست. اونایی که میگن حجت یعنی واجب عملش، اونایی هم که میگن حجت نیست یعنی جائز نیست، حرامه که شما به خبر واحد توجه کنید، باید بذاریدش کنار، هیچ توجهی بهش نکنید. وقتی اینجور شد دوستان، خب حالا حذر کردن نسبت به این خبر واحدی که این کسی که تفقه در دین کرده نسبت به من، حذر کردن بر من اگر مطلوب شد، مطلوبیت که آمد وجوب ثابت میشه، چون مطلوبه بدون وجوب نداریم، یا واجبه یا جایز نیست، چون خبر واحد یا واجبه بهش عمل کنیم یا جایز نیست، یا حجت یا حجت نیست دیگه. اگر مطلوبیتش ثابت شد قطعا وجوبش ثابت میشه. اینم بیان دوم. نگاه کنید عبارت رو. و اما وجوب الحذر یا حذر فمن وجهین. این وجوب حذر ما از کجا به دست میاریم؟ میگه از دو وجه. احد و هما ان لفظت لعله بعد انسلاخها ان معنى ترجی. معنای لعله وقتی منسلخ شد، جدا شد از معنای ترجی، چون عرض کردم معنای لعله چیه آقایون؟ ترجی محبوب. ترجی رو که ازش گرفتیم ظاهرتون فی کون مدخولها محبوبن للمتکلم، معلوم میشه اون محبوبیتش فقط میمونه. و اذا تحقق حسن الحذر ثبت وجوبه. خب یه کسی بگه آقا حسن حذر چرا با استحباب جور در نیاد؟ چرا از حسن حذر استحباب رو نتیجه نمیگیرید؟ میگه ثبت وجوبا، میگه اما لما ذکره فل معالم، یا به خاطر اون دلیلی که صاحب معالم آورده. چی گفته؟ من انه لا معنا للندب الحذر. ایشون فرموده اصلا استحباب حذر معنا نداره. چرا؟ از مع قیام المقتضی، اگر مقتضی برای حذر کردن وجود داره، آقایون مقتضی چیه؟ اتمام حجت. اگر اتمام حجت شده که خب یجب، و مع عدمهی اگر مقتضی وجود نداره اتمام حجت نشده، لا یحسن، دیگه حسنم نیست. یعنی یا ببینید حذر کردن ویژگی و خاصیتش اینه، یا واجبه یا دیگه اصلا مستحبم نیست. این بیان صاحب معالم. و اما لان رجحان العمل به خبر الواحد مستلزم لوجوبه، یا به خاطر اینکه رجحان عمل به خبر واحد مستلزم وجوبشه، یعنی وقتی رجحان ثابت شد وجوب ثابت میشه. چرا؟ لوجوبهی بل اجماع المرکب، به خاطر وجوب خبر واحد به اجماع مرکب. چرا؟ چون ما قائله به استحباب نداریم. آقایون یا خبر واحد رو بگید حجت میدانن یا حجت نمیدانن. اونایی که حجت میدانن میگن یجب عمل به خبر واحد، اونایی که حجت نمیدانن میگن لا یجوز، بگو عمل به خبر واحد. دیگه این وسط قائله به استحباب نداریم که بگن اما خبر واحد حجت نیست اما استحباب داره بهش عمل کنی، نداریم یه همچی کسی رو. پس اجماع مرکب داریم، یعنی وقتی حسنش ثابت شد قطعا وجوبش ثابت میشه. لأن کل من اجازه فقط اوجبه، هر کسی عمل به خبر واحد رو جائز میدونه واجبم میدونه. دیگه ما کسی رو نداریم جائز بدونه اما بگه عمل مستحبه. از ثانی دیگه میمونه انشاءالله برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.